أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در تصویر نزاع در ماهیت و فرد و این که متعلق امر فرد یا ماهیت، با تغییری در کلام مرحوم نائینی محط نزاع رو اینگونه تصویر فرموده، با اعتراف به این که تشخصات اینها معروض وجود نیستند، خلافاً لتصویر نائینی از فرد که فرمود معنای فرد اینه که تشخصم معروض وجوده در عرض ماهیت، و این که تشخص از لوازم وجود نیست، در مرتبه وجود نیست، در مرتبه سابق بر وجوده، به حیثی که عارض می شود وجود بر ماهیت و تشخص. فرد رو اینجوری تفسیر کرد. مرحوم آقای صدر می خواد بفرماد که انه ممکنه قائل به فرد معترف باشه به این که عقلن تشخصات معروض وجود نیست. تشخصات در رتبه وجود، نه معروض وجود، نه در رتبه سابق بر وجود. پس هم قائل به طبیعت، قائل به اینه که تشخصات متأخر از وجوده، هم قائل به فرد. ولی در این حال قائل به فرد که میخواد بگه متعلق امر فرده و خصوصیات فردیه رو میخواد داخل در متعلق امر قرار بده و بر این اساس اجتماع امر و نهی رو ممتنع قرار بده، ادعا می کند که این خصوصیات عرفاً اینها در رتبه سابقه بر امره، ولو عقلاً تشخصات از لوازم وجوده، نه معروض الوجود، نه در عرض ماهیت. عقلاً این گونه است، تشخصات از لوازم وجود عقلن، اما عرفن تشخصات معروض وجوده. و ملاک در تفسیر اوامر اون چه به نظر عرف به حساب بیاد اونه. اگر تشخصات عرفن جزء مطلوب محسوب میشه، معروض الوجوده، ولو عقلا فی رتبت الوجوده و من لوازم الوجوده، اما چون عرف اینجوری میبینه و ما باید ادله رو و الفاظ رو و اوامر رو و نواهی رو منزل بر عرف بدانیم، و عرف هم این تشخصات رو که انه مطلوب و مدلول امر میدانه، ولو این که عقلا اینها داخل در مطلوب نباید باشه، چون عقلا اینها از لوازم وجوده، نه اینکه اینها معروض وجود و مطلوب، ولیکن عرفن چون این مشخصات در حقیقت جزء که انه مقوم وجودات به حساب میاد، که همانطوری که ماهیت مقوم مطلوبه، تشخصات هم مقوم مطلوبه به نظر عرف، عقلا نه. عقلا چه قائل به طبیعت، وجود طبیعت بشیم، چه قائل به فرد بشیم، علا کل تقدیرن تشخصات معروض وجود نیست. اگر قائل شدیم به وجود طبیعت، پر واضحه که مشخصات در رتبه وجوده نه معروض وجود. قائل به فردم بشیم، قائل به فرد نمیخواد بگه این مشخصات معروض وجوده، که انه اینم گفتنی نیست. قبول داره قائل به فردم این که این مشخصات از لوازم وجوده. در این حال که میگه این مشخصات عقلا از لوازم وجوده، این مشخصات مطلوبه در موارد اوامر. چرا مطلوبه؟ چون به نظر عرف مطلوبه به امر وجوده. وجود چه چیز؟ وجود ماهیت با تشخصاتش، تشخصاتی که به حسب نظر دقیق عقلی داخل در مطلوب نیست، بلکه از لوازم وجود مطلوبه. اما این تشخصاتی که عقلا داخل در مطلوب نیست، عرفا داخل در مطلوبه، به شاهد این که اون شیء رو عرفا معرفی میکنن به مشخصاتش. میگن زید کیه؟ اونی که عمامش سیاهه. زید کیه؟ اونی که قدش متوسط القامه است. زید کیه؟ اونی که چشماش این رنگیه. زید کیه؟ اونی که چاقه یا لاغره. معرفی میکنن اون وجود رو به این مشخصات. فکأنه این مشخصات مقوم مطلوبه، ولو عقلا نه، اما عرفا اینا رو، مشخصات رو، که انه مقوم مطلوب به حساب میاره. پس قائل به فرد منظورش این نیست که مشخصات عقلا معروض الوجود کما ذکره النائینی و الاصفهانی. مشخصات اینگونه نیست که معروض الوجود باشه، در عرض ماهیت باشه، وجود عارض بشه بر ماهیت و تشخصات، یا به تعبیری دیگر بر ماهیت متشخصه مغض نظر عن الوجود و تشخص در رتبه سابق بر وجود باشه. نه، تشخص عقلا از لوازم وجوده و با وجود تشخص حاصل میشه، اما عرفاً تشخص در رتبه سابق بر وجوده، به شاهد این که اون ماهیت رو معرفی میکنن به مشخصاتش. میگن هادا ذاک. زید کیه؟ اونی که عمامش اینجوریه، اونی که قیافش اینجوریه، در حالی که عمامه و قیافه جزء زید نیست، اینا لوازم وجود و تشخص به لحاظ وجوده. اما عرفن چجور وقتی میخوان معرفی بکنن زید و این مشخصاتش رو به عنوان هو هو میارن؟ زید هو ذو القامت الکذائیه و لون الکذائی، هو فلان. که انه اگر گفته امری هم شد به مثلا اتق زید، یعنی اتق او به ما له من المشخصات، ولو این مشخصات مقوم عقلی نماهیت، نه این که در عرض ماهیت معروض الوجوده، از لوازم وجوده، ولی عرفن اینا متحد مع الوجود، متحد مع اون ماهیت موجوده است، ولذا یفسر و یا تفسر الماهیه به هذه الخصوصیات. در قبال این که نه، طبیعت متعلق امره، یعنی مشخصات به نظر عرف هم داخله در مطلوب نیست و این مشخصات از لوازم وجود حتی عرفن. این گونه نیست که این مشخصات در عرض ماهیت باشه، نه در عرض ماهیت به تعبیر آقای سعد، نه منطبق ماهیت و نه به لحاظ مبادی حکم داخل در مطلوب که حب و بغض، نه متعلق الحکمه، نه متعلق و مباد الحکمه، نه منطبق و متعلق الحکمه. این که متعلق الحکم نیست پر واضح، چون میگه که نماز میخوام، نمیگه نماز در مکان، نمیگه نماز در زمان. پس متعلق الحکم طبیعته، نه طبیعت متشخص، نه به لحاظ مبادی و حب، حب به شی، حب به اون لوازم شه، ولو وجود منفک از اون لوازم نیست، صلات یا در مکان مباح یا در مکان غصبی. اما خصوصیت غصبیت و اباحه مکان این متعلق حب نیست، بر این که حب یا باید به لحاظ این باشه که اون محبوب مستقیما متعلق الحب یا مقدمه است و لوازم نه خودش متعلق الحب و الامر نه مقدمه است، لوازمه. اگر شما گفتید که حب از لازم به ملازمش سرایت میکنه اینجام بگید، و فرض اینه که متلازمان لا یجب ان یکونا محکومین به حکم واحد. پس نه متعلق الحکمه، نه مبادی حکم به اون لوازم تعلق میگیره، و نه اون خصوصیات منطبق و موضوع الحکمه که بگیم صلات یعنی صلات در مکان غصبی، خصوصیت غصبی هم منطبق الصلاته، ماهیت صلات منطبق میشه بر حیف غصبیت، اینم نیست. پس متعلق الامر طبیعت و ماهیت. در قبال این اینه که بگیم نه، متعلق الامر فرد، فرد نه به معنای این که مشخصات معروض الوجوده، نه قبول داریم مشخصات من لوازم الوجود، ولی مشخصات عرفن که انه در عرض ماهیت و متحد با ماهیت از حیث که معروض الوجوده و امر به ایجاد که انه سرایت میکنه به خصوصیات، یعنی ایجاد ماهیت و تشخصات. چرا ایجاد ماهیت و تشخصات؟ به شاهد این که عرفن ماهیت رو معرفی میکنن با اون مشخصات، همان طوری که میگن هادا ذاک یا هذهی تلک. پس اگر شارع گفت اینو میخوام یعنی اونم میخوام، یا از باب انطباق، انطباق عرفی نه انطباق عقلی. خصوصیات عقلا خارج از ماهیت، خودشون ماهیت مستقلی دارن، عرض و این عرض غیر از اون عرض دیگره یا غیر از جوهره. صلات غیر از کون فی المکان الغصبی است، عرفن متحد این همانه، و لذا چون عرفن این همانه متعلق الحکم مشخصات مستقیما یا به حسب الانطباق یا به حسب المبادی، حب به صلات حب به مشخصات هم هست. اینم تفسیر مرحوم آقای صدر از طبیعت و فرد. فرد رو تفسیر میکنه در حقیقت طبیعت که در مقابل فرد، فردم عبارت از طبیعت با تشخص، اما نه به نکته این که عقلا تشخصات فی عرض طبیعه معروضت للوجود، بلکه به لحاظ این که تشخصات عرفن فی عرض طبیعه، عرفن معروض الوجوده، یعنی عرفن این گونه است که تشخصات رو متحد با ماهیت به حساب میارن و ماهیت رو تبیین به مشخصاتش میکنن. بعدم مرحوم آقای سعد میفرماد حق اینه که متعلقه هم طبیعته، به ای معنن فرض من هذه الصيغ الاربع، چه فرد رو به معنای جمع القیود بگیریم که نسبه النائینی الى بعض الاساطین، چه به معنای فرد به معنای نائینی یا مرحوم اصفهانی بگیریم که فرد رو عبارت از قرار دادن مشخصات در عرض ماهیت و سابق بر وجود و معروض وجود قرار داد، چه فرد رو به معنای اینکه عرفاً مشخصات فی عرض الماهیه است و ان کانت عقلاً من لوازم الوجود. علی کل تقدیر حق اینه که متعلقه هم طبیعت و نه فرد. این فرمایش مرحوم آیسر خوب تو امر تشریعی داره اینو بخواد بگه. بله دیگه، بله بله، اون متعرض نشده. نه نه نه، ایشون میگه در تشریعیات فرد یعنی انه یسری حکم و طلب، یا حب و مبادی طلب. یسری به چی؟ به مشخصات، نه از باب این که مشخصات در عرض ماهیتن و معروض الوجود. عقلا مشخصات از لوازم وجوده، ولیکن این مشخصاتی که عقلا متفرع بر وجوده، عرفا اینها متحد با ماهیت محسوب میشه و معروض الوجود، ولذا هم حبش سرایت میکنه هم طلب بهش سرایت میکنه. و به تعبیر سومی هم ایشون ذکر کرده، مطلوب منطبق بر خصوصیات هم هست، و به ما این که حق اینه که این خصوصیات منطبق مأمور به نیست، چون این خصوصیات ماهیاتون اخرى منضمتون الى الطبیعه، موجبی برای انطباق نیست، پروازه و موجبی برای سرایت، سرایت نه حکم و نه حب که مبادی حکمه، موجبی برای سرایت حکم و مبادی به لوازم بر اساس دخول مشخصات در معروض وجود نیست.
مثلا موارد دیگه که استفاده عقلی هست اما عرف مطلب دیگه میشه، مثلا مسئله که ایشون تو قصد قربت هم میگفت.
بله بله، یعنی وقت نتیجهش هم همین ثمره میرزاست دا، که اجتماع امر و نهی علی القول بالطبیعه جایزه و علی القول بالفرد به معنای اینکه مشخصات داخل در متعلق حکم ولو به لحاظ مبادی دیگه جایز نیست، چون که بنا شد فرد به ما له من المشخصات مأمور بهه یا محبوبه، دیگه نمیتونه مشخصش مبغوض باشه. اگر گفتیم صلات در مکان مغصوب مأمور بهه یا صلات در مکان مغصوب محبوبه و حب به اون تشخصات و لوازمم سرایت میکنه، یا وجوب به مشخصاتم سرایت میکنه، دیگه جا برای حرمت اون مشخصات باقی نمیگذاره، پس اجتماع جایز نخواهد بود. همون ثمره رو با تغییر نقطه مسئله ایشون مطرح فرموده. خب این اون چه قوم در مقام فرمودن. ما یک نکته اینجا اضافه بکنم و اون این که یه بحثی رو ما مطرح کرده بودیم در جای خودش که متعلق امر آیا حیفیات یا وجودات و ماهیات به لحاظ وجود مطلق. ما هم یه تصویری از نزاع فرد و طبیعت اینجا به شما ارائه میکنیم و بعید نمیدانم که نائینی هم اگر تعبیراتش ولو مساعد نیست روحن حرفش با این عرض ما قابل توجیه باشه، نه کلام محققه آی صد رضوان الله علیه، نه مرحوم نائینی و همینطور مرحوم اصفهانی، ولو عباراتشون اونجوری که گفتن مساعد نیست. ببینید ما این گونه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم آیا متعلق امر صلات به این معنا که امر به صلات یعنی امر به این ماهیت حیث ما وجدت، اما حیث ما وجدت من حیث هذه الماهیه، یا این که معنای امر به ماهیت ترخیص در تمام حصص بالفعل به لحاظ تمامی خصوصیاته. یعنی اگر گفت صله، مفاد این امر یک وجوبه با اون وجوب جامع، نماز واجبه بر مکلف لا محیص عن، تارتا نماز رو مقید میکنه، میگه نماز فی ثوب معکول اللحم مقید میکنه. خب صلات فی ما لا یؤکل لحمه دیگه اصلا مورد ترخیص نیست، اصلا باطله. و اخرى مقید نمیکنه. حالا که مقید نکرد، گفت صلات مقید نیست به این که به مکان مباح، معناش اینه که شما مرخصید در تطبیق این طبیعت و این ماهیت بر کل حصص و از جمله صلات در مکان غصبی. انما الکلام فی شیء، خوب دقت کنید، این بحثی رو که ما به عنوان حیثی و غیر حیثی مطرح کردیم بحث مفید سیالیه دیگه، این بار حوصله نداشتم دو مرتبه بحث رو تکرار بکنم و الا تو همین بعضی از مباحث گذشته در دوره قبل به تفصیل آوردیم، هر کی هم بخواد به اون مراجعه بکنه دسترسی داره. این بحث در این طبیعت و فردم قابل تطبیقه. بعد از آنی که امر به صلات رو مقید نکرد، معناش این نیست که وجوب ساریه، واجب بر شما نماز فی کل مکانه، چون معنای وجوب طبیعت و جامع وجوب کل الحصص که کل الحصص که نیست، این از قبیل حرمت خمر نیست که کل حصصش حرامه، کل حصص نماز که واجب نیست. معنای اطلاق امر و عدم تقید امر به این که صلات در مکان مباح باشه چیه؟ اینه که شما از حیث تطبیق اون حسه، تطبیق اون طبیعت بر حسه مقارنه با غصب مکان و اباحه مکان مرخص و معذونی، نه اینکه حساس مأمور بهه، حساس که اسم مأمور به نیست. مرحوم آقای تبریزی خوب می‌فرمود که اصلا اگر کسی حسه رو به قصد امر بیاره باطله، چون حسه مأمور به نیست. من نماز میخونم، نماز ساعت 3 بعد از ظهر رو به نیت امر به صلات به ساعت 3، من امر به صلات در ساعت 3 ندارم، من امر به جامع دارم، اون یک حسه از جامعه. معنای امر به جامع اینه که شما مجازی، نه مأموری، مجازی در تطبیق صلات بر صلات در ساعت سه. ولی زیرا گفتیم شما از امر به یک جامع ترخیص و نه امر نسبت به حساس استفاده می کنید. ما یه امر داریم که الزام مربوط به جامعه، لا محیص عن الجامع، و یکفی در صحت امر به جامع قدرت بر حصت ما. شما اگر آخر وقتم قدرت بر نماز دارید، از همون اول وقت مأمورید به جامع، و این گونه نیست که امر داشته باشید به نماز در آخر وقت. شما مأمورید به صلات بین الحدین در جایی که تمکن دارید از حصه محدوده به آخر وقت. شما مأمور به صلات در آخر وقت نیستید هیچ وقت. شما مأمورید به صلات بین الحدین چون قدرت دارید صلات بین الحدین رو انجام بدید، به اینکه قدرت دارید بر خصوص اون فرد آخر، و لازم نیست در صحت امر به جامع قدرت بر کل حصص. اینو محققین همه قبول دارن این حرف رو. خب مفاد امر چی میشه؟ این که شما مرخصید این حصه رو، این طبیعی رو بر هر یک از حصص تطبیق بکنید. من امر به تطبیق بر حصص ندارم، من مجازم در تطبیق بر حصص. پس اینی که تو کلمات آمده امر سرایت میکنه، به نظر من این از اغلاطه. امر سرایت به حصص نمیکنه، چون حصص مأمور به ها نیست. امر متضمن ترخیص در تطبیق مأمور به بر حصصه، ولا امر بالحصص، مگر در جایی که مجموع مراد باشه، مثل حرمت تمام افراد خمر. اگر وجوب تمام افراد صلات منظور بود از اول وقت تا آخر وقت کل الافراد، این میشه افراد مأمور به، ولی همه افراد که مطلوب نیست. مطلوب چیه؟ جامع مطلوبه، افرادم مصداق جامعه. پس شما مرخصید در تطبیق مأمور به بر اون حساس. تا اینجام لا ينبغ التردید فی، انما الكلام، خوب دقت کنید این بزنگاه حیفی ما رو، انما الكلام در این که ترخیص شارع در نماز به معنای حساس نماز از اول تا آخر وقت، و حساس عرضیه، عرضیه در مقابل طولیه، حساس عرضیه نماز در این مکان در اون مکان، نماز با لباس تیترون، با لباس نخی، با لباس پشمی، اینا حساس عرضیه. ترخیص در اینها حیفی است یا فعلی است؟ یعنی چه؟ یعنی امر به صلات گفتیم متضمن دو شیئه، امر به جامع و ترخیص در حصص. ترخیص در حصص حیفی، یعنی که از حیث صلات لا فرقه بین صلات ساعت سه و ساعت پنج، و بین صلات در لباس پشم و لباس نخ و پنبه. اینه کما نقوله نحنو، عرض ما همینه. یا اینکه نه، مفاد اوامر که ترخیص در تطبیق طبایع بر حصصه، مفادش ترخیص فعلیه. یعنی میخواد بگه اگر شما در مکان مثلا غصبی که فرض کنید حرمتی ثابت نیست، حالا من یه جایی براتون مثال بزنم، این تا میگم مکان غصبی حرمت رو شاخشه، من یه مثالی براتون بزنم که حرمتش مشکوک باشه، مثل صلات در اراضی متسعه. نمیدونم اراضی متسعه یا اون اراضی غیر محجوره، غیر محجره، شما رفتید یه بیابانی تا سنگ بندازید، نه دیواری نه چیزی، ولی مال مردمه. یه وقت عرض محاطه، دورش دیوار کشیدن، شما وارد اون عرض نباید بشید. یه وقت اینه که عرض غیر محجره، ازش تعبیر میکنن در فقه به اراضی متسعه. خب شما تو این اراضی متسعه لم یزرع ولو ملک اشخاص باشه را برید، منعی نداره، ما مادامی که منع مالک را ندانید. نظیر میاه متسعه، آب استخر تا چشم کار میکنه، استخر شخصیه، اما این استخری رو که میبینید از آبش یکم بخورید، وضو بگیرید از میاه واسعه، که انهو سیره بر اینه که اشکال نداره. حالا در اراضی متسعه من نمیدونم مالک راضیه یا راضی نیست، اگر راضی نباشه جایز نیست تصرف ولو به راه رفتن، اگر راضی اشکال نداره. مثل مس حائط الغیر، شما به دیوار مردم دست بزنید، تو کوچه را میرید دست به دیوارش میگیرید، لازم نیست احراز رضایت بکنید، ولو این تصرفه، اگر مالک بگه راضی نیستم دست به دیوار من نزن جایز نیست، ولی مادامی که نگفته مس الحائط لا بأس به. حالا در اراضی متسعه هم از این قبیل. حالا در اراضی متسعه از ماشین پیاده میشید میخواید نمازتون رو بخونید، آیا باید تحرز بکنید از اراضی متسعه تا احراز نکردید رضایت مالک رو؟ شک دارید، نمیدونید آیا مالک راضیه یا راضی نیست، سیره ای هم برش ندارید، فرض کنید مقتضای اصلا اینه که راضی نیست، مثلا شبهه حکمیه دارید، شبهه حکمیه جواز صلات در اراضی متسعه، خب میاد اینجا نماز میخونید، آیا معنای ترخیص در حصص صلات و من الحصه الخاصه صلات در اراضی متسعه، آیا امر به صلات که متضمن ترخیصه ترخیص فعلیه در این؟ یعنی یکی از ادله جواز تصرف در اراضی متسعه اطلاق امر به صلاته، یا اینکه نه امر به صلات میگه آقا از حیث نماز بودن من میگم اشکال نداره، صلات در اراضی متسعه از قبیل صلات فی ما لا یؤکل لحمه نیست که ممنوعه، اما صلات در اماکن متسعه که تصرف در اون مکانه لا بأس به. میگه من نمی برو از جای دیگه ببین، من بیان من مربوط میشه به این حیفیت، فقط میگم از حیث صلات لا بأس، اما از حیث تصرف فی اراضی متسعه جائز اون اولا، باید رجوع بکنید به ادله دیگر و من حسیره، بلکه ولو به اصل عملی رجوع کنید، یعنی دلیل بر امر به ماهیتی که اطلاقش اقتضا میکنه ترخیص در تطبیق اون ماهیت حتی بر این حصه، حتی کار اصل عملی هم نمیکنه که آیا شما در نماز خوندن در این اراضی متسعه منعی ندارید از حیث تصرف؟ میگه من از حیث صلات میگم اشکال نداره، نمازت باطل نیست، اما حرام این تصرف، برو از جای دیگه ببین حرامه یا حلاله، ولو به حسب اصل عملی برو ببین وظیفت چیه. ولذا اوامر به تبایع ولو متعرض به ترخیص در حصصه، اما ترخیص در حصص نه ترخیص بالفعل به لحاظ اون لوازم و عوارض، ترخیص بالفعل من حیفیت خاصه، یعنی از حیث نماز لا فرق بین نماز در مکان خونه خودتون و نماز در اراضی متسعه، و خاطر جمع باش که امر به صلات مشروط به عدم کونی در اون مکان نیست، کما این که امر به صلات مشروط به اینه که فی ما لا یؤکل لحمه نباشه، اما تصرف در حال صلات در اراضی متسعه ولو به فعل صلات بالفعل مرخصه. میگه من اصلا شأن من تعرض به اون نیست، کما این که دلیل امر به صلات نفیان و اثباتن از حیث وجوب صوم ساکته، نه وجوب صوم و اثبات میکنه نه نفی میکنه، امر به صلات نه جواز تصرف در مکان اراضی متسعه رو اثبات میکنه نه نفی میکنه. چرا؟ چون امر تعلق گرفته به طبیعت و این امر به طبیعت مستبطن ترخیص تطبیق طبیعت بر کل حساسه، اما من حیث الطبیعه، نه ترخیص بالفعل من حیث طبیعت اخرى. میگه از حیث نماز کافیه، اما از حیث این که تصرف فی الاراض المتسع جائز اولا، میگه شأن من تعرض اون نیست، اونو برو از جای دیگه دنبال کن. معنای حکم حیثی اینه در اصطلاح ما، و حق اینه که امر به طبایع متضمن وجوب جامعه و متضمن ترخیص در حساس، اما ترخیص من حیف. در قبال این حرف چیه؟ قائلین به اصلا بحث جواز اجتماع امر و نهی که مطرح کردن و بین امر و نهی خواستن تعارض برقرار کنن، تعارض از همین تعلق امر به فرد نشأت گرفته. گفتن اطلاق امر به صلات اقتضا میکنه شما مأمورید به صلات ولو در حصه غصبیه، و بین امر به صلات ولو بالحصه الغصبیه و بین نهی عن الغصب ولو فی الحصه الصلاتیه یقع التعارض ان قلنا بامتناع اجتماع الامر و النهی. ما گفتیم مثلا هیچ ربطی به تعارض نداره، حتی اگر قائل به امتناع شدیم اینا به هم ربطی نداره، چون امر حیفی است، امر به صلات به حیفیت صلاته، اونم امر به حساس نیست، ترخیص در حساسه. ترخیص هم در حساس فعلی نیست علی الاطلاق، ترخیص حیفی است. یعنی من حیف الصلات، صلات در مکان غصبی و غیر غصبی فرق نمی کنه. اون فرقی که بین صلات در ما یؤکل و ما لا یؤکل هست در صلات فی الغصب و غیر الغصب نیست. ولذا امر تعلق گرفته به طبیعت، ترخیصم در کل حساس من حیث خاص، و اما سائر الحیفیات شأن اثبات و نفیش مربوط به جای دیگری میشه. خب حالا اگر دلیل دیگری داشتیم بر منع از دیگر حیفیات، مثل حرمت تصرف در اراضی متسعه مثلا، ولو به حسب اصل عملی لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه یا استصحاب عدم رضای مالک، بسیار خوب، اون حرامه، اون حرامه اقتضا نمیکنه نمازتونم باطله و مأمور به نیست. مأمور به نیست نه اینکه امر به این حسه دارید، امر به این حسه ندارید، ترخیص در این حسه دارید، ترخیصتون هم در این حسه حیفی است من حیف الصلاته، نه ترخیص فعلی به لحاظ سایر الخصوصیات. فالقائل به تعلق الامر به طبیعه منظورش اینه که امر به طبیعت تعلق گرفته، ترخیص در طبیعت بر کل حساسه، و اما اون حساسی که فرض میشه ملازمات و تشخصاتش، اونا از حیث اون طبیعت مورد رخصته، اما از حیث دیگر طبیعات و خصوصیات و حیثیات دیگر مورد ترخیص هم نیست، مورد ترخیص نیست تا جایی که برای جواز دخول در اراضی متسعه ولو به اصل ممکنه بتونید رجوع کنید، ولی به اطلاق دلیل صلات نمیتونید رجوع کنید، چون اطلاق دلیل امر به صلات نمیگه تصرف در اراضی متسعه جایزون. در قبال این که بگیم امر به فرد تعلق گرفته، یعنی چی؟ یعنی ترخیص حیفی نیست، ترخیص فعلیه. یعنی میگه انت مرخصون فی اتیان الصلاة در ضمن این حصه، در ضمن این حصه یعنی نه فقط از حیث صلاتیت محذوری درش نیست، از حیث تصرفم درش محذوری نیست. معنای فرد میشه این. من به نظرم این نزاع در طبیعت و فرد یک نزاع خیلی معقولیه، بلکه واقع اون این حرف، یعنی اصلا نزاع در جواز اجتماع امر و نهی در کلمات قوم که بحث رو علل امتناع میگن تعارض شکل میگیره. تعارض بین چی و چی؟ و بین امر به صلات و بین حرمت غصب منتها و تقدیم جانب نهی. این مبتنیه بر اینه که امر به صلات ترخیص فعلیه و نحیفی، ترخیص فعلیه در حصه غصبه. لیکون النهی عن الغصب منعا عن مطلق الحصص فیقع التعارض. ولی اگر گفتیم امر به صلات ترخیص فعلی من حیث غیر صلات نیست، ترخیص فقط به لحاظ حیثیت صلات، فلا تعارضه، بل کل منهما ناظر الى جهته. این مثل که بگه آقا نماز در مکان غصبی اشکال نداره ولو غصبش حرامه، نمازش مسقط امره. این میتواند مبنای نزاع در طبیعت و فرد باشه. و یحتمل ان یکون هذا هو مراد المحقق النائینی، ولو این که عبارات رو سوق داده به اون معنایی که قبلا از ایشان حکایت کردیم. والحمد لله رب العالمین.